شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا و امامنا الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و الفائزین بلقائه و آستان مبارکش صلوات. فاما حق الله الاکبر علیک فاما حق الله الاکبر فان تعبده لا تشرک به شیئا فاذا فعلت ذلك بالاخلاص جعل لك على نفسه ان یکفیك امر الدنیا والاخره. در حق الله بودیم و امام سجاد علیه السلام فرمودن حق بزرگ خدا بر ما این است که خدا را عبادت کنیم و نسبت به خدا شرک نورزیم و اگر این کار را با اخلاص انجام بدیم خداوند امر دنیا و آخرت انسان را کفایت میکنه. جلسه گذشته راجع به ان تعبده، این که خدا را عبادت کنیم، معنای عبادت چی هست صحبت کردیم. در این جلسه در رابطه با شرک می‌خواهیم صحبت کنیم و ببینیم که شرک چه جایگاهی در نظام دین داره. سه تا واژه هستن، این رو چون من گفتم هم بارها، باز تکرارش بد نیست. این هست که این سه تا با شین شروع میشه. دو تا شین آتشین و خطرناک داریم و یک شین شیرین و بهشتی داریم. دو شین خطرناک شک است و شرک و اون شین بهشتی شکر هست. در واقع از یک زاویه دین آمده مردم از شک و شرک خارج بشند و به شکر بیاند. بل الله فعبد و کن من الشاکرین. این موضوع شکر که در جای خودش انشاءالله باید بحث کنیم که حقیقت این شکر چی هست بمانه. اما اون دو شین خطرناک، خطرناک تر از همه شرکه، چون شک هم مقدمه شرکه. شرک در نظام دین ظلم لایغفر هست. برخی ظلم ها قابل بخشش هست، اما ظلمی که خدا نمی بخشه شرک. در برخی روایات داریم اضر شیئن از شرک، زیانبارترین چیز برای حیات معنوی انسان شرک به خداست. لذا غالبا در آیات قرآن در کنار عبادت الله، یعنی امر به عبادت، نهی از شرک شده. چون شرک به قدری خطرناک هست که عبادت رو هم نابود میکنه. ما یه شرک، هم شرک هم حالت تاری داره با ته دستدار، هم حالت ساری داره با سین. یعنی چی؟ یعنی شرک گاهی اوقات بر خود عبادت عارض میشه. یعنی هنگامی که دارید عبادت میکنیم شرک میورزیم، مثلا اینکه ریا میکنیم هنگام عبادت. گاهی قد نه، عبادت میزونه با اخلاصه، اما بعد شرک پیدا میشه، این شرک ساریه، یعنی سرایان پیدا میکنه، اون عبادت هم نابود میکنه، حبط میکنه. قرآن به پیامبر میگوید، البته به پیامبر خطابشه ولی منظور ما هستیم، لئن اشرکت لیحبطن عملک، عملی که خوب بوده، درست بوده، با اخلاص بوده، و اگر بعد شرک بورزی، این عمل خوبم حبط میشه، نابود میشه، از بین میره. پس زیانبارترین چیز برای اعمال انسان، عقاید انسان، ایمان انسان، شرک به خداست. مفهوم شرک روشنه، یعنی همه ما میفهمیم شرک و مفهومش. دو نفر توی مغازه میشن شریک، یعنی دو نفر توی مغازه سهم دارن، این دو نفر نظر دارن، دو نفر تصمیم گیرنده هستند. به همون مقدار که این فرد قدرت، فرد الف قدرت تصمیم گیری داره، فرد ب هم به همین مقدار قدرت تصمیم گیری داره. این قدرت بین اینا چی شده؟ گسترده شده، تقسیم شده، سهام بندی شده. حالا شرک به خدا این است که ما اون چه که مربوط به خدایی خدا هست، کسی دیگه ایم در این سهیم بکنیم، میشه شرک. خب این رو حالا اینو باید توضیح بدیم که این شرک به خدا رنگهای مختلفی داره، مراتب گوناگونی داره. برخیش آشکاره، میگن شرک جلی، برخیش پنهان، به این راحتی دیده نمیشه، بهش میگن شرک خفی. و تو روایات هم داریم که مورچه‌ای تو شب تاریک روی صخره حرکت کنه قابل دیده؟ نخیر. میگن شرک خفی از این هم خفی و پنهان تره، دیده نمیشه، که غالب مؤمنین هم گرفتار این شرک هم. خب ببینیم قضیه شرک و مراتبش و انواع و اقسامش که حالا در مورد نهی دین قرار گرفته چی هست. متکلمین شیعه که خدا همشون رو بیامرزه و چقدر خون دل خوردن، زحمت کشیدن این عقاید رو از آیات و روایات به اصطلاح اومدن برای ما مستدل و برهانی در اختیار ما گذاشتن، این متکلمین والا مقام شیعه توحید رو تقسیم کردن. خیلی اوقات ما میخوام یه چیزی رو بفهمیم، از ضدش باید شروع کنیم، بعضیا رو با ضد بهتر میشه فهمید، تعرف الاشیاء از داده ها، هر چیزی رو با ضدش بشناسیم. برای اینکه اقسام شرک رو بفهمیم میریم به ضدش که توحیده، اقسام توحید رو نگاه میکنیم. توحید یعنی خدا یکیست، یعنی شریک نداره دیگه، نفی شرک میکنیم. دقت بفرمایید، این تقسیم بندی، تقسیم بندی واقعا قشنگ و مرتب و منظمیه. البته ما در بحثای کلامی که در دانشگاه و در حوزه داشتیم یک قسمتی رو بهش اضافه کردیم، اونجا اینجا حالا نمیخوام خیلی مطرحش بکنیم، حالا شاید هم پیش بیاد بگیم، ولی تقسیم بندی که اونا کردن اینه. توحید رو گفتن یک توحید نظری داریم، یه توحید عملی داریم. توحید نظری در حوزه چی هست؟ اعتقاده، باوره، ذهنه. توحید عملی مربوط به عبادت و عمل و اینا هستش. در توحید نظری گفتن توحید نظری سه تا شاخه داره: توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. معنای توحید ذاتی چیه؟ یعنی شما معتقد باشید یک ذات تو عالم بیشتر ذات الهی، الوهیت نداره، یعنی اون ذات الله، اون الله، اون خدا، اون واجب الوجود یکتا هست. توحید یعنی یکتایی، دیگه دوتا نداریم، دوتا واجب الوجود نداریم، دوتا مبدأ آفرینش نداریم، خالق یکیه، الله یکیه. اینو میگن توحید ذاتی. حالا میگن در مقابلش زرتشتی ها که حالا خودشون ادعا دارن ما اینگونه نیستیم، ولی از نوشته های موجود اینجور به دست میاد که اونها دو مبدأ برای عالم قائلن، ثنویون بهشون میگن. اینا توحید ذاتی ندارن، دو صاحب قدرت تو عالم قائلن، یک صاحب قدرت خیر، یک صاحب قدرت شر. اونو اهورامزدا میگن صاحب قدرت خیر را، و صاحب قدرت شر را اهرمن میگن. دو تا مبدأ قائلن. اسلام میگه مبدأ هستی، خالق هستی، واجب الوجود، اونی که بی نیاز در وجودش از چیز دیگری، اون یکیه، یکتاست. این میشه توحید ذاتی. توحید صفاتی چیه؟ توحید صفاتی حرفش اینه، میگه شما این خدایی که میگید، خدا یعنی آفریننده، یعنی خالق، این صفاتش با صفات ماها فرق داره. میگه این خدای عالم، خدای یه بغل چی، قادر، خدای بی‌نیاز. میگه این صفاتی که شما نام میبرید عالم، قادر، این صفات از بیرون به خدا اضافه نشده. مال ماها اینجوریه، ما یه انسانیت داریم، از مادر که به دنیا میام انسانیم دیگه، چیز دیگه که نیستیم که. این انسان به مرور وجودش کاملتر میشه، یواش یواش علم بهش اضافه میشه، یواش یواش قدرت پیدا میکنه، صفات بر او افزوده میشه. بعدم که پیر شد ازش میگیرن. عالم بود، بعد میگه لکیلا یعلم بعد علم شیئا، بعد حالا میگن اسم چی رو نمیدونم، رای خونش هم بلد نیست پیدا بکنه، قضا دستش بیدن نمیدونی چی دهنش بذاره. یعنی عالم نبود، جاهل بود، بعد صفت علمش اضافه شد، بعدم ازش گرفته شد. اینجا صفت و ذات در ما انسان‌ها یکی نیست، یه ذات داریم یه صفت داریم که میاد و میره، مثل رنگ دیوار. دیوار هست، یه رنگ بهش میزنیم بعد پاکش میکنیم، یه رنگ دیوش میزنیم. اما صفات خدا با ذاتش یکیه، به این میگن توحید صفاتی. یعنی صفات خدا با ذاتش یکیه، دوتا نیست. اگه بخواد دوتا بشه خدا محتاج میشه، یعنی این ذات احتیاج داره به یک کس که بهش علم بده. خدایی که محتاج بشه خدا بهش نمیگن. پس علمش عین ذاتشه، قدرتش عین ذاتشه. ما این از این ور نگاه میکنیم میگیم خدا هست، علم خدا، اما اونجا یکیه. اینه با هم میگه انعاد کردی چی شد؟ اون وقت نکته بعد این است که در توحید صفات اینه که همون گونه که ذات خدا نظیر نداره، یکتاست، صفاتش هم نظیر نداره، مانند نداره. علمش مثل علم ما نیست، قدرتش مثل قدرت ما نیست. یعنی خدا تو صفات هم تکه، مانند و نظیر نداره. پس توحید صفاتی این شد که خداوند صفاتش مثل علم و قدرت عین ذات، اولا، دوما این صفاتی که داره مثل خودش بی نظیره، مانند نداره. هیچ کسی علمش، قدرتش، هر چیزی که داره مثل خدا نیست. یعنی لیس کمثلهی شی. این روشن شد؟ تمام وهابیون و کسانی که قائل به جسمانیت خدا، میگن خدا دست داره، خدا دیده میشه، تمام مشرکن در توحید صفاتی. چرا؟ وقتی میگه خدا دست داره، خدا رو شریک کرده با مخلوقاتش در صفت، یعنی خدا مثل اونا شد، اون دست داره، چشم داره. خدا در صفات شریک مخلوقاتش نیست، یعنی صفات مخلوقات خدا نداره. جسم نیست، سر نداره، دست نداره، پا نداره، خالق سر و دست و پا، خالق جسمانیت و ماده است. او فوق اینها هستش. لذا ما شیعه به تبع مولامون امیر المؤمنین و به تبع آیات قرآن و به تبع ائمه معصومین موحدیم به توحید صفاتی و صفات حضرت حق تبارک و تعالی را مثل ذاتش بی نظیر و تک میدونیم، مانند براش قائل نیستیم. لذا توحید خالص در مکتب تشیعه و اونها در دام شرک هم وقت به ما میگن مشرک. این توحید صفاتیه. خب این دوتا مقابل شرک رو بگم براتون. توحید ذاتی یعنی یه خدا داریم، پس مقابل شرک ذاتیه. اگه کسی به دوتا خدا قائل شد، مشرک به شرک ذاتیه. اگه کسی گفت یه خدا داریم، موحد به توحید ذاتیه. اگه کسی گفت صفات خدا زائد بر ذات خدا هست، مشرک به شرک صفاتیه. اگه کسی اومد گفت خدا مانند بنده هاش هست، مشرک به شرک صفاتیه. خب یه نکته دیگه در این شرک صفاتی میخوام بگم که اون نکته ظریفیه که همه ماها نه در مقام اعتقاد، تو مقام قلب و احساس گرفتار این شرک، و اون اینه. چون ما گاهی قد یه چیز رو اعتقاد داریم، ایمان داریم، ولی در مقام حس خلاف ایمانمون هستیم. مثال رو برای روشن شدن من بارها زدم، ما اعتقاد داریم سیگار ضرر داره، ولی دوست داریم سیگارو و میکشیم سیگارو. یه کسی هست میگه اعتقاد نداره سیگار ضرر داره، و اون خیلی بعدش خرابه. اما ما اینجا اعتقاد داریم که توحید صفاتی رو قبول داریم. میگیم صفات خدا تکه، مانند نداره، یعنی علم خدا، قدرت خدا، عظمت خدا، اینا مانند نداره، قبول داریم. اما تو مقام احساس به دام شرک صفاتی میافتیم. شرک صفاتی چیه؟ این که میخوام عرض کنم، اگه خدا بزرگه، چرا غیر خدا رو بزرگ میدونیم؟ اگه خدا قادره، چرا قدرت رو برای کسی دیگه قائلیم؟ اگه فلانی نبود، کار زندگی من لنگ بود. اینجا ناخودآگاه مؤثر بودن رو و قدرت رو برای غیر خدا قائل شدیم. این اون شرکای پنهانه. رضا در روایت داریم، روایتی هست که فرمودن اگه کسی بگوید لولا فلانون لهلک تو، اگه فلانی نبودا حکم اعدام صادر کرده بودن، او نجاتمون. لولا فلانون لذا ایالی، که فلانی نبود من زندگیم و خانوادم تباه میشد، از بین میرفت، اون بودش. علا ترا امام میفرمان انهو قد جعل لله شریکن فی ملکهی یرزقهو و یکتاها. این برای خدا در ملک شریک قائل شده. میگه اگه این نبود کار من لنگ بود. این چی کاره؟ یعنی شما اومدی قدرت رو، رزاقیت رو، این صفات رو برای کی؟ برای غیر خدا. کسی که خدا رو کوچیک میبینه و غیر خدا رو بزرگ میبینه، این مشرک است به شرک صفاتی. یعنی صفت عظمت کمال خداست برای غیر خدا دیده، غیر خدا پیش خدا هیچ. بزرگ حقیقی یکیسونم خدا، کسی دیگه بزرگ نیست. عظمت دنیا فی عینها، حضرت در مورد اهل دنیا می فرماد امیر المؤمنین، عظمت دنیا فی عینهی و کبر موقعها فی قلبهی فآثرها علی الله تعالی. دنیا تو چشش بزرگه، جایگاه دنیا تو قلبش عظیمه، لذا دنیا رو بر خدا مقدم میکنه. این آدم گرفتار شرک در صفاته، یعنی صفت عظمت کمال خداست برای غیر خدا چکار کرده؟ قائل شده و باورش شده. نه، غیر خدا در پیش خدا هیچ. و اما توحید افعالی چیه؟ این است که افعال مثل آفرینش، مثل روزی دادن، مثل زنده کردن، مثل میراندن، اینا فعل الله. فرق فعل و صفت اینه، صفت رو از خدا نمیتونی برداری، نمیتونی بگی خدا عالم نیست، خدا قادر نیست، خدا بزرگ نیست، نمیتونی بگی. اما در فعل میتونی بگی خدا میآفریند یا نمیآفریند، خدا روزی میدهد روزی نمیدهد، خدا میمیراند یا نمیمیراند. اینه میشه افعال، که خدا میتونه انجام بده، یفعل الله ما یشاء، بخواد انجام میده نخواد انجام نمیده، این میگن افعال. در فعل هم خدا تکه، یعنی خلقت مال خداست، رزق مال خداست، احیاء مال خداست، اماتم مال خداست. تا خدا نخواد هیچ کی نمیتونه جونش از بدنش بیرون بره، حتی اینه که خودکشی میکنن اگه خدا اراده نکنه نمیتونه بمیره. دست حضرت حق اینا. آیه قشنگی تو قرآن داریم، الله الذی خلقکم، این مال توحید افعالی و شرک افعالیه. الله الذی خلقکم، خداست که آفرید شما را، ثم رزقکم، خدا روزی داد شما را، ثم یحییکم، خدا زندتون کرد، ثم یمیتکم، سپس خداست که میمیراند، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، آیا شرکاتون میتونن این کارو بکنن؟ سبحانه و تعالی عما یشرکون. آخه ادعای کار خدایی کردن غیر از اثبات کار خدایی کردنه. خیلی هم میگن آقا فلانی خلاصه چنین میکنه چنان میکنه، خب بیاد ببینیم انجام بده دیگه. ادعا میکنی بسم الله، خب بیا انجام بده، یه مردر زنده بکن. اگر عیسی زنده میکنه به اذن الله زنده میکنه، خودش که نمیتونه کار انجام بده. این هم که میگید که به یمن اهل بیت روزی میخورن، رزاق خداست، اهل بیت که رزاق نیستن، به برکت اونا خدا روزی میده. این معناش رو دقت کنید. وسیله و واسطه، در اینو خوب دقت بفرمایید، در توحید صفاتی و توحید ذاتی واسطه تو کار نیست، تو توحید افعالی که خدا میخواد فعلشو به بنده ها برسونه ممکنه واسطه بخوره، اما این واسطه به اذن الله انجام میده، قدرتش از خداست، مال خودش نیست. ملک الموت جونو میگیره، اما جون گیرنده خداست، خدا به این قدرت رو داده، او که از خودش کاری میتونه بکنه. اینی که میگه شباها مستقلن میتونه، آخه شریک اونیست که خودش به تنهایی این کار انجام بده، من شریکه. شما قدرتت مال خودت باشه، با قدرت خودت جون بگیر، میتونی؟ با قدرت خودت احیا بگیر، میتونی؟ خب وجودت وابسته به کس دیگه است، قدرتت هم که تابع وجودته وابسته به خدا، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اما در توحید افعالی کار خداست، واسطه‌ام بخوره کار خداست. خدا به اسرائیل قدرت جونگیری داده، اسرائیل کاری چیزی نداره. حالا یک بذارید پرانتز رو باز کنم، من میخوام بحثا رو هی مختصر کنم، نمیشه ولی مجبوریم بگیم. ایشالله توضیحش در جای خودش باید بیشتر داده بشه. دقت کنید نکته میخوام عرض کنم، اینی که ما شیعه قائلیم به وساطت فیض اهل بیت، اهل بیت واسطه، این وساطت از دو جهت هست، یکی از بالا به پایین، یکی از پایین به بالا. از پایین به بالا وساطت اهل بیت چیه؟ هدایتشون، دست من و شما رو بگیرم ببرم در خونه خدا، شفاعت، شفیع بشن در دربار خدا. دقت کنید این وساطت به معنای حاجب بودن و فاصله بودن و عائق و مانع بودن نیست. واسطه های دنیای اینجوری هست، یعنی یک آقای هست مدیر یه جاست، هیچ کس هم نمیبینش، یه واسطه میاد میگه آقا نامتو بده به من میدم دست اون. این وساطت در مورد اهل بیت و خدا و ما غلطه، چون خدا آگاه به اون چی که من میخوام، میدونه خدا، همه چی هم خبر داره. این وساطت وساطت آگاهی بخشی نیست که امام بیاد بین من و شما خبر به خدا برسونه، نه خیر. این وساطت وساطتی نیست که بین من و خدا حائل بشه خدا رو نبینم. خدا گفت ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من بغل دستم و حرف بزن. این وساطت وساطتی است که در واقع میاد کمک میکنه، یاری میکنه ما بهتر ببینیم، بهتر حرف بزنیم و نزدیکتر به خدا بشیم. این معنای وساطت. اما وساطت از بالا به پایین، خدا خب چرا کاراشو مستقیم انجام نمیده؟ چرا خودش جون نمیگیره اسرائیل میفرسته؟ چرا خودش هدایت نمیکنه پیغمبر میفرسته؟ همه داره واسطه میخوره دیگه. چرا پیغمبر؟ پیغمبر واسطه است. واسطه در چیه؟ در ابلاغ پیام الهیه. کدام مسلمانی میتونه این وساطت رو نفی بکنه؟ پیغمبر واسطه است در ابلاغ پیام خدا به ما. خب خدا مستقیم پیامش رو بگه، چرا واسطه بود؟ خدا خودش هدایت کنه، خدا خود جان رو بگیره، وساطت یه نشنه. بچه میخواد بزرگ بشه، خدا چرا واسطه قرار داد پدر و مادر رو بود؟ نه، مثل چطور گل از زیر زمین رویش میکنه، انسان هم همینجوری از دل زمین در بیان 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 پدر مادر میخواد چه کنه؟ چرا این وساطه گذاشته خدا؟ خوب دقت کنید، واسطه های دنیایی، نجار میخواد چوب رو ببره قدرت نداره، واسطه یعنی ابزار کمکی میخواد. این ابزار مکمل فاعلیت فاعله، یعنی فاعل نمیتونه کارش انجام بده، نیاز به یک قدرت تکمیلی و ابزار تکمیلی به نام اره داره، اره رو میگیره چوب میبره. پس اینجا واسطه و ابزار مکمل و تکمیل کننده قدرت فاعله. اما یه وساطت داریم که نقص در فاعل نیست، نقص در قابله، یعنی گیرنده نمیتونه مستقیم بگیره. لامپ نمیتونه مستقیم از مرکز تولید برق رو بگیره، اگه بگیره منفجر میشه. یه واسطه میخوره به نام ترانس، اون قدرت کاهش پیدا میکنه، بعد به این نور میرسه. این وساطتی که خدا قرار داده برای اینکه بشر نمیتونه مستقیما با حضرت حق از خدا بگیره، چون همه قابلیتش نداره که. واسطه میکنه. پس واسطه برای اینه که اون قابل، اون گیرنده، اون دستگاه گیرنده در مراحل ابتدایی حرکت خودشه، نمیتونه مستقیم بگیره. اون موجودات قوی و نورانی از حضرت حق فیض و رحمت و لطف و عنایت رو میگیرن و میرسونن به این. این نکته رو عنایت کنید در مسئله واسه. پس وساطت خدا نه به معنای احتیاج خداست، نه نقص خداست، نه ناتوانی خداست، نه شرک هم اقتضا میکنه. شرک این است که واسطه قدرتی در کنار قدرت خدا داشته باشه، نه در طول قدرت خدا. این قدرتش از خود خداست. مثل نجار نیست که قدرت اره جدای از وجود نجاره. قدرت واسطه این فرشته، این انسان کامل، این رسول، این امام، قدرتش از خود خداست. خودش هیچ نداره، فقیر محض الله. لذا قول به این که واسطه بین خالق و مخلوق است، این نه نقصی در مورد خداست و نه شرکه. توسل شرک نیست، شفاعت شرک نیست. من وقتی ائمه رو میخوام به عنوان واسطه، من که ائمه رو دعا نمی کنم که، من خدا رو دعا میکنم. ائمه رو واسطه، شفیع غیر از مدعو، مدعو یعنی اونی که خونده شده خداست، منتها از زبان او من خدا رو میخونم، میگم تو برو به خدا بکن، من از اون میخوام. لذا امام سجاد در مورد شرک در دعا میگن انت المخصوص قبل کل مدعو بدعوتی لا یشرک که احد فی رجای. من در این دعا کسی رو شریک قرار نمیدم که، ما خود خدا رو میخونیم. حالا یه موقع در خوندن خدا مستقیم به خودش میگیم، یه موقع به واسطه میگیم برو به اون بگو. واسطه رو ما کاری نمیدونیم، قدرتش رو از خدا میدونیم، نماینده خداست. خب اینم در توحید افعالیه. عنایت فرمودید مقابل شرک افعالیه. من اگه رزاق رو کسی دیگه بدونم، زنده کننده رو کسی دیگه بدونم، جونم رو فلانی نجات داد، نخیر خدا نجات داده، فلانی واسطه است. لذا در روایت داریم اگه طرف بگه اگه فلانی نبود من تو روزی لنگ بودم، زن و بچم لنگ بود، شرکه. ولی اگه بگه خدا منت گذاشت به من، به فلانی رو روانه کرد که بیاد پول به من برسونه، این شرک نیست، چون خدا رو داریم میبینیم اینجا، خداست کاره. این شد توحید ذاتی مقابل شرک ذاتی، توحید صفاتی مقابل شرک صفاتی، توحید افعالی مقابل شرک افعالی. این سه تا توحید و سه تا شرک تو مقوله اعتقاده، تو مقوله باوره، تو مقوله ایمانه. اون طرف توحید عملی داریم. توحید عملی یعنی چی؟ یعنی انسان در عبادت معبودش خدا باشه، کسی دیگه نباشه. خب مقابلش هم شرک عبادی داریم، یعنی انسان غیر خدا رو عبادت میکنه، اینجا ممنوعه. احدی جز خداوند تبارک و تعالی نمیتونه معبود واقع بشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این دیگه تبصره و لاحقه و واسطه و هیچی هم نمیخوره. در توحید افعالی واسطه بود، البته واسطه کاری نبود، واسطه مورد توجه نبود، از ناحیه او بود. اما در توحید عبادی دیگه واسطه ماسطه هم در کار نیست. معبود یکیست و غیر او احدی معبود نیست و در عبادت هم هیچ واسطه ای نیست. و اگر کسی بخواد در بندگی خدا به غیر خدا توجه کنه و غیر خدا رو کنار خدا قرار بده، این مشرک شده در عبادت و در بندگی. وسیلتی الیک، امام سجاد می فرماد، التوحید وسیله من به سوی تو ای خدا یک تا پرستی است و ذریعتی انی لم اشرک بک شیئا. و اون وسیله من به سوی تو این است که من اصلا برای تو شریکی قائل نشدم. ولم اتخذ معک الها، خدایی رو در کنار تو من نگرفتم. این هم در واقع موضوع شرک بود که در لسان روایات ما این شرک و آیات به عنوان خطرناکترین پدیده برای روح انسان و جان انسان معرفی شد. البته در برخی روایات سبب اصلی شرک رو شک و ارتیاب دونستن. این هم در پایان عرض کنیم که برای درمان شرک انسان باید تلاش برای یقین بکنه. اگر دیر شکی در وجودش پیدا شده نسبت به خداوند، باید سریع شک رو برطرف بکنه. شک خوبه برای انسان به شرطی که مبدأ پیدایش یقین بشه. ماندن در شک خطرناکه، لذا باید سریع انسان با تفکر، با سوال کردن و پرسش و مطالعه خودش رو از شک بیرون بیاره، که اگه تو شک بمونه زمینه سوق به سوی شرک پدید میاد. خب این موضوع شرک بود. و اما مطلب بعدی که امام سجاد در این رساله حقوق فرمودن، موضوع اخلاص هست. ببینید اخلاص، خلوص در لغت، اینو دیگه همتون میدونید. طلا فروش اگه داخل طلا یک جنس قلابی باشه غیر طلا آمیخته شده باهاش، بعد اینو میاره ذوب میکنه، طلا که جدا میشه از جنس قلابی، به این عمل میگن خلصه. یعنی یک شی از چیزی که جزء ذاتش نیست جدا شد. اخلاص یعنی اینی که ما توی تمام کارها، افکار، عبادتها غیر خدا را اتوش دارد، خدا فقط باشه. اخلاص، این اخلاص عنایت بفرمایید. یه اخلاصی هست در مورد عبادته که انسان وقتی داره بندگی خدا میکنه، تو این بندگی باید خالص باشه، غیر خدا رو راه نده. ریا یکی از مواردی است که غیر خدا رو راه دادیم دیگه. الان داریم جلوی خدا نمایش میدیم، جلوی یکی دیگر هم نیت میکنیم. یه نفری داریم نماز میکنیم، از در وارد شد، حس و حالمون بهتر میشه موقع نماز، میخوام نشون بدم خیلی پررنگش میکنیم. تو خونه که هستیم اول وقت نیست نماز، اما جلوی چشمها اول وقت میکنیم، اما در مقابل حضرت حق نه. اینا همه حرکت‌های ریاکارانه است. تو مسیر عبادت الهی و اونجایی که ما ایم و خدا، بدون اخلاص عبادت قبول نیست. پس یه اخلاص داریم تو عبادت، این تفسیر بردار نیست، این هیچ کاریش نمیشه بکنیم. اگه انسان در عبادت غیر خدا رو مد نظرش باشه، عبادتش پذیرفته نیست و هیچ به درد نمیخوره. یه اخلاص داریم خارج از عرصه عبادته، مثلا داریم به کسی کمک میکنیم، انفاق میکنیم، درس میخونیم، کسی رو دوست داریم، از کسی بدمون میاد، کاری انجام میدیم، کاری ترک میکنیم، اینها اگه اخلاص توش بود نتیجه میده. اما اگه نبود، با اخلاص در عبادت فرق داره. در اخلاص در عبادت اگر انسان در بندگی اخلاص نداشته باشه، قبول نمی کنن که علم یکنه، انگار هیچی، انگار نخوندیم نمازو، باید دو مرتبه بخون. چطور اگه شما نماز خوندی وضو نداشتی باید تکرار کنی؟ اگر نماز خوندیم ریا کردیم تو نمازمون، فایده نداره، باید دو مرتبه نماز بخونیم. ممکنه در فقه بگن نمیخواد، ولی در مقام دین میخوادش، چون قبول نیست این نماز، چون غیر خدا اومده. قرآن هم میگه اگه برای غیر خدا کاری کردی برو از غیر خدا پاداشو بگیر، به ما کاری نداری. این رو معمولا انسان میتونه رعایت کنه، این اخلاص. اون اخلاص خیلی سخت، اخلاص در کل زندگی انسانه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. انسان حرف بزنه برای خدا، سکوت کنه برای خدا، این اون اخلاص خیلی دشواره. لذا امام میفرماد توبا امیرالمؤمنین لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه. این خیلی چیز میبره انسان دوست داشتنش برای خدا باشه. و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. هر چی که میگه بگه خدا. الان من حرفا میزنم خدا راضیه، میگم. نیست، برای خودنمایی خودمه، نمیگم. این اخلاص، اخلاص عجیبیه که البته اگر این اخلاص در انسان تحقق پیدا کنه، اینو اخلاصیست که اگه بخوایم تقسیم کنیم، در حالا بعضیا بعدها به ما گیر ندن، تعبیر اشکار نداره، این تعبیرها برای روشن شدن، حالا خیلی دقیق نیست. اخلاص واجب، اخلاص در عبادت، اخلاصی که فضیلته، اخلاص در کل زندگی است، یه فضیلته که البته باید این کارو بکنیم، به سوش بریم. اون وقت روایات داریم عجیبه، اولین اثر این اخلاص در اعمال اینه که امام در روایت میفهمد اذا کان مخلصا لله، اگه کسی خالصانه همه زندگیش رو برای خدا بگذارد، همه عالم از او میترسند و حساب میبرند. حتی حوام الارض و سباؤها و طیر السما، درنده ها میترسن ازش. چرا درنده ها؟ البته امام خیلی با، چون عبد مخلص خداست دیگه، علامت این که بدون امامه همینه. شیر و پلنگ و ببر و اینا هیچی نمیتونه به امام کاری کنن. با مخلص هیچ موجود شریری راه نداره. شیطان هم همینه میگه، شیطان چون شر دیگه، این طرف عباد مخلص نمیتونه بره، نمیتونه عباد مخلص بره، میترسه، وحشت داره شیطان از مخلصین. همون گوری که شیطان وحشت داره، هر موجود شری تو عالم هم وحشت داره. اینو شاید هم گفته باشم، یکی از عرفای واقعی برای من تعریف کرد، گفت در یک جای مشغول عبادت بودم، در یک مسجد یه جایی در کوی جایی رفته بود، گفت دیدم شیطان متمثل شده به شکل حیوانی، داره از پایین میاد به طرف من. گفت همین داشت میامد، در همون آلت مکاشفه دیدم یک فرشته آمد و او رو پرت کرد به گوشه‌ای. شیطان گفت غلط کردم، نمیتونه، راه نداره به با مخلصین. و این اولین نکته اخلاصه که اگه کسی مخلص باشه از هیچی نمیترسه، همه ازش میترسن. در روایت داریم اگه کسی برای خدا خالصاً مخلصاً علم اندوزی کنه و تعلیم بکنه، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، تو آسمان ها انسان بزرگی او رو میشمارن، یعنی فرشته ها با اون عظمت اینو عظیم میبینن. آخه امروزه تو داریم که فلان مرد بزرگی است. این مرد بزرگ در ذهنیت دنیای من و شما وقتی جونشو میگیرن از کوچیکم کوچیکتر میشه، بزرگی میشه. ولی انسان مخلص در ملکوت عالم عظیمه و بزرگه. این خاصیت اخلاص. روایت داریم عمل با اخلاص کمش هم قبوله و در آیه شریفه که میفرماید ثقلت موازینه، روایت از معصوم داریم سنگینی میزان به زیادی عمل نیست، به کم عمل نیست، به کیف عمله و کیف عمل هم اخلاصه، یه ذره اخلاص. خب حالا از این حرفا زدیم، یه کسی پرسه که خب ما میخوایم مخلص بشیم چه بکنیم؟ اگه اخلاص باشه شرک هم میره دیگه، شرک که رفت توحید میاد، توحید که اومد تعبد الله عبادت هم میاد. یعنی این کلامی که حضرت آورد فرمود عبادت خدا، عدم شرک به خدا، اخلاص در مقام عمل از آخر میریم به اول. یعنی اگر اخلاص داشته باشیم شرکم میپره، شرکم که پرید بندگی حقیقی الهی اتفاق میفته. اون موقع بندگی بندگی، چون موقع بندگی غیر خدا اگه نبود این بندگی بالا میبره انسان رو، اوج میده. یه الله اکبری که حضور خداتون الله اکبر باشه، یه سبحان اللهی که غیر خداتون سبحان الله نباشه، هستی رو تکون میده. نشنیدید در احوالات عرفا و علمای اهل معنا که اومد نماز خون در و دیوارم باهاش نماز میخون؟ یعنی چی؟ یعنی نمازی که داره میخونه غیر خدا توش نیست. وقتی غیر خدا توش نیست گویا همه جا داره هماهنگ با اون میشه. این معنای اخلاص. حالا متد و روش وصول به اخلاص چیه؟ چقدر ائمه ما مظلومن و چقدر کلامشون مهجوره. من در هیچ کتاب اخلاقی ندیدم که از این کلام امیرالمؤمنین برای دستیابی به اخلاص کسی به عنوان متد و راهکار اینو معرفی کرده باشه. حضرت می‌فرماید کی به اخلاص می‌رسیم؟ چیزی که در اختیار ماست اگه انجام دادیم مخلص میشه. و اون چیه؟ من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقط ادى الامانه و اخلص العباده. امیر الکلام امیر المؤمنین بیان کرد هر کی ظاهر و باطنش با هم مختلف دوتا نباشه و حرف و عملش دو جور نباشه، این آدم عروس اخلاص رو در آغوش میگیره، چون اینا رو به آدم میدن، اخلاص میدن به انسان. کی میدن؟ صاف باشه آدم، دو دوزه باز نباشه، دو زبون دو چهره نداشته. اینم انسان تو زندگیش میتونه به دست بیاره، ظاهر و باطنش نیست، حرف و عملش نیست. اگه عمل نداریم حرفش هم نداره. راه رسیدن به اخلاص اینه دیگه، بخوای طرف بشینه تمرکز به خودش بده و از بوزو درس بخونه و با اینا به دست میاد اخلاص. 5000 صفحه کتاب راجع به اخلاص بخونیم مخلص نمیشیم. بریم 5 میلیون ذکر بگیم مخلص نمیشیم. عمرمون رو ریاضت بکشیم، گرسنگی بدیم، بیابون بریم، ریاضتایی که میکشن مخلص نمیشیم. درونمون شیطونه کار میکنه. راه اخلاص امیرالمومنین فرمود هیچ این ور سختی هم نداره. بنا بگذاره انسان فعلش و گفتش و درونش و بیرونش یکی بشه. این انسان هم امانت الهی رو ادا میکنه هم به خلوص میرسه. این متدی است که امیرالکلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه برای اخلاص بیان فرمودن. خب امام پس از بیان این اصلی ترین موضوع، من این جمله رو بگم دیگه بحث رو تمام کنم، میگه اگه کسی اخلاص داشت، توجهش به خدا بود، خدا همه کارش رو کفایت میکنه. کفایت یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیخواد دغدغه و دلهره دنیا، برزخ، قیامت داشته باشه انسان. هیچ نگرانی دیگه نداره. چون نگرانی داره. وقتی انسان خودش رو صاف کرد برای خدا و در مجرای توجه الهی قرار داد، قصه دنیا خوردن یعنی چی؟ قصه شب اول قبر و برزخ و قیامت همه پاک میشه. خدا کفایت مخلصین رو میکنه. یکفی که امر دنیا و الاخره. خودش اسبابش رو فراهم میکنه. بچه ها خوب، زندگی خوب، روزی از جای حلال براش فراهم میشه. نه که کار نکنه، خدا جور میکنه براش. خدا فراهم میکنه براش. خدا عاقبت امرش رو خیر میکنه. خدا یه جوری میچرخونه که اگه به کسی بدی کرده بهش برخورد بکنه، طلب حلالیت بکنه، یا بشنون ببخشنش، خدا اینا رو جور میکنه. کفایت تمام امور دنیا و آخرت انسان در گرو یک کلمه است و اون اخلاص برای خدا، و انسان خودشو برای حضرت حق خالص بکنه. دامنم میشد از این آلودگی های ریا پاک، اگر در عشق او اشک روانی داشتم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله مختلف الملائکه. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. از سيد الشهداء همگی در همین حالت از آقامون میخواهیم که از خدا بخواهد در این ایام این حالت اخلاص رو به همه ما ان شاء الله عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.
تهیه شده در مؤسسه نور فاطمه زهرا. سلام الله علیها.